بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در متن در باب عدد مورد تعرض قرار نگرفته و نمیدونم قبلا ازش بحث کردیم یا نه، اینه که برای زنا عده نیست. بحث عده برای زناست که آیا در زنا عده هست یا عده نیست، در متن بحث نشده. حالا به هر حال چه گفته باشیم چه نگفته باشیم، تکرار خالی از فایده نیست. مسئله اینه که در زنا عده نیست بلا خلاف، بل اجماعاً اگر مرأة حامله باشد. لا عده فی الزنا للحامله، چه حامله از شوهرش باشد چه حامله از زنا باشد. اگر مردی با زنی آمیزش پیدا کرد، زنا کرد و این زن حامله بود، چه از زوجش چه از زانی دیگری، عده برای او نیست. و شوهرش، اگر شوهر داره، شوهرش وقتی طلاقش داد با تمام شدن عده از قبل شوهر، که عده از قبل شوهر قرعه است، اگر عده از قبل شوهر وضع حمله، با وضع حملش میتونه او را ازدواج کنه، دیگه عده دیگری براش نیست. پس لا عده لزانیت الحامله بلا خلافن، بل علیه الاجماع ظاهرن، من دون فرق بین این که حملش از زنا باشد یا حملش از شوهرش. و انما الخلاف در زانیه حائل است، که اگر زانیه حائل بود آیا عده دارد یا عده ندارد. باز مشهور بین اصحاب این است که عده ندارد، لا حرمت لبقیین للعاهره الحجر، مشهور این لا عده لها ولا حرمت لها، عده ندارد. از علامه در تحریر نقل شده که برای او عده هست. شهید ثانی هم در مسالک وقتی مسئله را متعرض شده، مسئله جاش در فروع حامله، در عدت الحامل شرایع فروعی را دارد. فرع اولش اینه که آیا زان لو حملت من زنا عده دارد یا نه. شهید ثانی در مسالک نقل کرده کلام تحریر را، قول تحریر را، و بعد فرموده لا بأس به حذرن من اختلاط الانصاب و اختلاط میاه. برای فرار از اختلاط انصاب و میاه مانعی ندارد که بگیم زانیه عده دارد. صاحب حدائق هم همین قول را اختیار کرده. ظاهر صاحب وسائل هم اختیار این قول است، برای اینکه صاحب وسائل بابی را که برای او عنوان کرده در باب 44 از ابواب العدد، باب 44 از ابواب العدد عنوان باب اینه، باب وجوب العده، باب وجوب العده علی الزانیه اذا ارادت ان تتزوج الزانیه او غیره. این ظاهر عنوان باب صاحب وسائل همینه که ایشون میخواد بگه عده دارد. پس ظاهر عنوان صاحب وسائل همینه که زانیه حائل عده دارد. و مشهور و المنصور، اونی که قول مشهوره همون منصور است. برای این که روایات عده منصرف است، اگر اطلاق هم داشته باشد، روایات عده اگر اطلاق هم داشته باشد منصرف است به غیر زانیه، منصرف است به نکاح، به ازدواج، به وطیه، به شبهه. زنا رو شامل نمی شود اگر روایات عده اطلاق داشته باشد، مع این که اطلاق ندارد، برای اینکه روایات عده در مقام بیان عده است. میخواد بگه اون زنی که عده باید نگه دارد، عده ثلاثه قروء است یا ثلاثه اشهر است یا وضع الحمل. روایات عده در مقام بیان مقدار عده است، نه در مقام بیان اصل عده. یعنی بعد از مفروغیت از عده کنا میگه المرأة التي لا بد وان تعتد فعدتها ثلاثه قروء ان كانت ممن تهيز ثلاثه اشهر ان كانت ممن لا تهيز وضع الحمل ان كانت حامله. اونا اطلاق ندارد. اگر هم اطلاق داشته باشد به نظر ما انصراف دارد اون روایات به سوی طلاق و به سوی غیر زنا، به سوی نکاح صحیح یا وجه شبه، زنا را شامل نمی شود. اون روایات که شامل نشد، بنابراین اصل براءت از ذمه است. هازا مضافن الى قوله الولد للفراش و للعاهره الحجر. ولد برای فراش است و برای عاهر حجره. و از آیه شریفه برمیاد که عده حق زوج است علی الزوجه. آیهش اون روز هم خوندیم، یادم نیست الان. از آیه شریفه برمیاد که عده و بعولتهن احق بردهن. بردهن نداره دیگه. و بعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعولتهن احق بردهن. این بده قرآن است، حفظ خوندن بده، من متاسفانه قرآنم نیورده. و بعولتهن احق بردهن است، کارای بد قرآن است حفظ خوندن. و بعولتهن احق بردهن، برای اگه آدم اشتباه کنی چی ملتفت نمیشه، مستلزم خلاف میشه. شوهرها احقن برد و بعولتهن احق بردهن. خب این که میگه و بولتون حق و بردهن، من میشه حقیه برای زوج. وقتی گفتن برای مرد، وقتی گفتن للعاهر الحجر، یعنی مرد هیچ سهمی نداره. پس اولا عدم شمول ادله عده للانصراف بل لعدم الاطلاق، به اصالت البراءه میگه عده ندارد. و مضافن به قوله الولد للفراش و للعاهر حجر. ولما ان العده على المستفاد من الكتاب حق للزوج، حق برای رجل، فللعاهر حجر، او عده براش نیست، ولا حرمت لبقیه. این قول مشهور که منصور است. استدلال شده برای داشتن عده به دو تا روایت خاصه و به روایات عامه. به روایات عامه، اون روایتی که آمده گفته انما العدت من الماء یا ازل تقل ختانا وجب العدت والمهر والغوص ما دل على ان العدت من الماء یا على ان العدت بالتقاء الختانین. اطلاق اینا اقتضا می کند که باید عده نگه دارد، ولو زانیه باشد و مرد زانی، از زنا باید عده نگه داشت. اذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعده والغسل. یا انما العده من الماء، بنابراین مقتضای این اطلاقات اینه که عده باید نگه دارد. این روایات عامه، استدلال شده به روایات عامه که اطبله. اما اشکال چی داره من نمیدونم. حالا اجازه فرمایید، اون یه روز دیگه من عرض کردم، یادتونی منم یادم نبود که دوباره بحث کنم، ولی بس خالی از فایده نیست. حالا عرض میکنم، این روایات هم دلالت میکنند. اشکال نشود که این روایات مهر رو هم در کنارش آورده، پس مال نکاحه. از التقل ختانان فقد وجب العدت و المهر، معلوم میشه مال نکاحه که عده و مهر رو گفته، چون در باب زنا که مهر ندارد لا حرمت لبقیه، این گفته نشود. برای این که در خود این روایات آمده، در باب 54 رو مراجعه ببرمایید، باب 54 از ابواب العدد، در خود این روایات آمده اذا التقى الختانان فقد وجب المهر والرجم والجلد والعدة والغسل. رجم و جلد هم آمده، یعنی میخواد بگه التقاء ختانان سبب برای هر یک است مستقلن، نه سبب برای مجموع. این روایت که میگه اذا التقى الختانان فقد وجب المهر والجلد والرجم، این قرینه است در این که اون روایات که میگفت اذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعده، میخواد بگه التقاء ختانین سببیت دارد برای هر یک یک، برای کل واحد واحد، نه برای مجموع من حیث المجموع. روایات در باب 54 قراتون بخونم که روایت خونده باشیم. باب 54 از ابواب العدد، باب 44 ظاهره، ابواب مهور ببخشید، ابواب مهور چند صفحه شد؟ بله ابواب مهور صفحه 65 در ابواب مهور، 64 بله ابواب مهور. یه روایتش اینه، صحیح ابن سنان، انا عبدالله ابن سنان، انا ابی عبدالله علیه السلام، 54 ابواب المهور، جلد 15 صفحه 65. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سأله و ابی و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها، یا فادخلت عليه ولم يمسها ولم يسل إليها فادخلت عليه ولم يسل إليها حتى طلقها هل عليها عدة من، فقال إنما العدة من الماء. این مال إنما العدة من الماء. بعدش دارد که قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل، فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. یا روایت بعدی صحیح حلبی، انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دخل به امرأت قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. روایت بعدیش داوود ابن سرحان، اذا او روایت پنج، پنج همین باب 55، اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرج ووجب المهر، همه در کنار هم. این در میاد از این روایت پنج همین باب که مراد در اون روایات اینه که التقاء الختانین سبب کل واحد واحد است مستقلن، نه سبب مجموع اونهاست تا شما بگید باب زنا را شامل نمیشه. این یک روایت، این سری روایات اطلاقات. پس یکی عمومات و اطلاقات، مثل اطلاق ما دل على ان العده انما العده من الماء، یا ان ما دل ان لا ازل تغل ختانان وجب المهر والعده والغسل. بله اجازه بفرمایید. و اما این روایات عامه، پس یکی روایات عامه، یکی روایات خاصه که صاحب وسائل در همین باب 44 باب وجوب العده برای زانیه نقل کرده، صفحه 476، محمد ابن یعقوب کلینی قدس الله روحه، عن محمد ابن یحیی اشعری قمی، عن بعض اصحابنا، عن عثمان ابن عیسی، عن اسحاق ابن جریر. در این سند ارسال هست، لکن رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن اسحاق ابن جریر. در سند کلینی ارسال نیست، در سند شیخ طوسی. و سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی صحیحه، خود احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است، ان اسحاق ابن جریر، اسحاق ابن جریر موثق است اگر ثقه نباشد، اسحاق ابن جریر هم روایتش معتبر است. بنابراین این روایت از نظر سند گیری نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. بله اگر این سب کرد تا استبراء رحم شد با انقضاء عدتش میتونه این کار رو بکنه. و انما یجوز له تزویجها بعد ان یقف على توبتها، باید اطمینان به توبتشم پیدا کن. این یه روایت. دوی این باب، حسن ابن علی ابن شعبه فی طرف العقول انا ابی جعفر محمد ابن علی الجوال علیه السلام انه سئل ان رجل نکح امرأتن على زنا، نکح به معنای لغویه، نکح امرأتن على زنا ایهل له ان یتزوجها، حالا که باش زنا کرده میتونه ازدواجش کنه. فقال یدعها حتی یستبرئها من نطفته و نطفت غیره از لا یؤمن من آن تکون قد احدثت مع غیره حدثن کما احدثت معه، شاید با مرد دیگری هم آمیزش پیدا کرده و نطفه در رحمش پیدا شده. ثم یتزوج بها ان اراد فانما مثلها مثل نخلت اکل رجل منها حراما ثم اشتراها فاکل منها حلالا، مانعی ندارد، باش زنا کرده حرام بوده بعد عقدش میکنه میشه براش حلال. این هم روایات خاصه. پس استدلال شده برای عده نسبت به زانیه به این دو جهت، مؤیدن به اونی که شهید ثانی فرمود، مؤیده به حذر از اختلاط انصاب و میاه، مؤیدن بالحذر من اختلاط الانصاب اول میاه والمیاه. لکن اجازه فرمایید، من حالا نقل کردم، من الان نقل می کردم، اجازه فرمایید چون خیلی تعطیل داشتیم مقدار بیشتر بخونیم. لکن هیچ یک از این وجوه تمام نیست، اما این وجه اخیر که شهید ثانی در مسالک بهش اشاره فرموده، ففیه مضافن به سوی این که این حکمت است نه علت، مضافن به این جهت و دارمدارونی مضافن به سوی او، در اینجا چنین امری پیش نمیاد. برای این که این ولد اگر زن دارای فراش است و قابل است که بچه را به زوج نسبت بدن، به حکم الولد للفراش ولد میشه مال او، ربطی به زانی نداره، و اگر زوج ندارد ولد میشه مال زانی، اختلاط میایی بهش نمیاد. اگر مردی با یک زنی زنا کرده، شما میگید این زن عده نگه دارد تا اختلاط میاه و اختلاط نسب پیش نیاد. میگیم اگر این زن شوهردار است و زنا کرده است، ولدی که بعد به دنیا اگر آمد، این ولد را اگر قابل لحوق به شوهر باشد، به حکم الولد و للفراش، میگیم مال شوهره، اختلاطی نیست، حکم میشه الولد، توجه به الولد و للفراش. اجازه بفرمایید. و اگر نه، زن زانیه بی شوهر است و باش زنا کرده، بعد بچه به دنیا آمد، بچه مال زانیه و ربطی به دیگری ندارد، پس اختلاطی پیدا نمی شود. گوش بدید عزیز من، اگر زانی با امرأه مزوجه زنا کرده و شما میگید وقتی شوهرش طلاقش داد یا شوهرش از دنیا رفت، عده که برای اون نگه داشت، یه عده هم برای کی باید نگه داره؟ برای این زنا باید نگه داره. ما عرض میکنیم عده برای زنا نگه داره که چی؟ تا اگه بچه پیدا شد قاطی نشد. میگیم این زن وقتی مزوجه است، بچه قابل لحوق به زوجه، به حکم الولد و للفراش میگیم بچه مال شوهر. اگر قابل لحوق نی، بچه مال زانی، ربطی به کسی نداره، اختلاطی پیش نمیاد. اگر شما بگید اختلاط واقعی، احتمال اختلاط واقعی، میگیم اختلاط واقعی در مقابل حکم ظاهری موضوع اثر نیست و بیفایده است. اختلاط واقعی در غیر واحدی از موارد الولد و للفراش است. الولد و للفراش یک قاعده است برای موارد شک، شک میکنیم مال شوهر یا مال غیر شوهر، الولد و للفراش. اصلا الولد و للفراش آمده برای نفی احتمال اختلاط نسب، نفی شک. ملا اینجوری که الولد و للفراش مال یک، من هم خیلی به خودم حق نمیدم توجه یه جمله ارز کنم. اجازه فرمایید. من هم اگر نبود لطف شما آیون به خودم اجازه نمیدادم با فاصله این مقدار از تعطیلی و با یه مقدار مطالعه و با این مشکلاتی که پیش آمده در این مدت برای جامعه اسلامی و شیعه، منم به خودم اجازه نمیدادم حرف بزنم. بنابراین شما هم لطف کنید به خودتون اجازه ندید امروز حرف بزنید، سر کنید برای فردا. درست اجازه فهمید. پس بنابراین این استدلال شهید رضوان میرزای شیرازی شنبه اجازه نمیداد که حرف بزنه، میگفت پنجشنبه و جمعه فاصله شده. پس بنابراین استدلال به الولد و استدلال به عدم اختلاط میاد، جوابش اینه که اگر این زن این بچه قابل لحوق به شوهر است، الولد و الفراش برای شوهر، اگه قابل لحوق به اونی برای مرد زانیه، کجا اختلاطی لازم میاد؟ این مال این وجه درایه ای. و اما درست می دارم احتمال، من که دارم عرض می کنم احتمال لحوق به زوج اگر از 5-6 درجه احتمال این مال غیره، 40 درجه این مال زوج الولد و لل فر، اگه قابل زوج الولد و لل فرش، اگر قابل لحوق به زوج باشد ولو به احتمال ضعیف الولد و لل فراش، اگه قابل نی الولد و لزانی هیچ اختلاط نسبی پیش نمیاد. گفتم شما نگید اختلاط نسب واقعی، برای اینکه اصلا الولد و لل فراش آمده تا اختلاط واقعی را از بین ببرد، بگه معیار الولد و لل فراش است نه معیار احتمال خلط واقعی. توجه کنید. و اما این روایات خاصه، این دوتا روایت که خونده شد، روایت اول دلالت میکنه بر عده نسبت به خود زانی هم و این در باب عده طلاق نیست، اصلا از اینجا در باب عده طلاق یا عده متعه اگر زوج بخواد زن رو بگیره لا بسبه، مردی میخواد زن خودش را که طلاق داده و در عده باینه در عده است میخواد دوباره چیکار کنه؟ عقدش کنه لا بأسبه. متعه کرده در عده متعه است میخواد عقدش کنه لا بأسبه. ازدواج در عده غیر حرام است و گاه موجب بطل حرمت ابدیه، اما ازدواج در عده خود مانعی ندارد. ذات ذل عده میتواند ازدواج کند در مرعی که ذات العده برای اونه، در حالی که این روایت میگه خودش نمیتونه. ببینید، یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال نعم اذا هو اجتنبا حتى تنقضی عدتها باستبراء رحمها. خب اگر این عده باشد، عده از زنای خود این زانیه، چجور نمیتونه بگیردش؟ این که بدتر از عده طلاق نی. در باب عده طلاق مرد میتواند ازدواج کند در عده هر عده ای، یجوز للرجل الازدواج فی عده زوجتها که مربوطه به خودش است، در عده خودش مرد میتونه ازدواج کند. بله، آدم نمیتونه در عده غیر ازدواج کنه، این در عده طلاق که اصله اینجوریه. در فرع داره میگه در عده خودش هم نمیتوند ازدواج کنه. فرع چجور اضافه بر اصله؟ ببرم آجا بود یا آقای میگفت که با سری بزرگانی هم بودن، گفت من 30 شب ما رمزون منبر رفتم، هر شب گفتم آقا چای من کمرنگ بیاری، از قضا شب آخرم چای من پررنگ آورده. ما هنون نسبت به بعضی از این آقایون حرفمون تمام نشده، بعضی از بزرگان و آقایون دوباره اعتراض کردن. بفرمایید معذرت میخوام، بفرمایید. نه ستراحید هدیم، بفرمایید. بشه شما روایت میگی یا درایت؟ من میگم روایت داره، اجازه بدید من میگم در آخه اینه نمیتونیم ما بپذیریم، ما نمیتونیم بپذیریم که عده زنا بیشتر باشه، فر اضافه بر اصل باشد. الولد و الفراش اگر بود که میشه امام جماعت، الولد و الفراش هم نبود نه. اگه بعد که ازدواجش کرد، جوابش روشن شد از عرض قبلی. سب کنید صبر کنید آجا، اگر روز بعد ازدواجش کرد، اگه قابل لحوق به این مرده هست الولدلل فراش، اگر قابل لحوق نیست زنا ساده است، این چرا چه تأثیری در مسئله دارد؟ میگم زنا کرد، دو روز بعد از زنا میخواد بهش ازدواج کند، این روایت میگه نمیتوند. شما تأیید میکنی، من عرض کردم فرد چی تو اضافه بر عصد شده، چی تو آدم در عده طلاق خودش میتونه ازدواج کنه، در عده زنا چی تو نمیتونه. شما من دارم عرض میکنم، من دارم فرمای شما رو تقریر میکنم، منتها حالا یا شما تو دلیل یثربی هستید، من اصلا حسین حکیم یا بعک، من دارم تقریر میکنم فرمای شما رو، من عرض میکنم که در باب طلاق یجوز للزوج که زوجه خودش را در عدهش بگیره. چه شده که در باب زنا جایز نیست؟ شما میخواید فرق بگذارید، میگید نه مانعی نداره فرع اضافه بر اصل باشد، میگید فرقش اینه که در اینجا باید صبر کنه تا معلوم بشه این بچه حلال زاده است یا این بچه حرام زاده. این عرض شهید سالی اختلاط نسب، من عرض میکنم وضع این بچه روشن است، اگر ممکن است لحوقش به وقتی که ازدواج کردن، ممکنه لحوقش به اون وقت به زوج الولد و لل فراش، اگر ممکن نی ولد ولد و زنا، چه عده نگه دارد چه نگه ندارد، حکم ولد و ارلنده ولد روشنه. دو روز بعد از زنا که ازدواج کرد، اگر این دو روز جوریست که میشود بچه مال مرده باشد، احتمالشو میگیم الولد و لل فراش، بلخ هم آبلخ. اگر نمیشود ولد زنازاده، چه عده نگه داره چه عده نگه نداره، حکم اختلاف نیست، حکم این ولد روشنه. پس بنابراین این روایت اقتضا می کند اضافه فرع را بر اصل و تعبد به او مشکل، تعبد به یه همچه امری مشکل. من این که در زیلش دارد و انما یجوز له تزویجها بعد ان یقف علی توبتها، اطلاع جواز بعد توبه یک جواز رجحانیست نه یک جواز الزامی. زن توبه هم نکنه میشه ازدواج باش کرد، منتها بهترین توبه کند، چون توبه کند دیگه زن خودش باشه. انما یجوزوی در بعد یجوزوی به عنوان رجحان است، نه یجوزوی به عنوان لزوم. وحدت سیاق اشعار دارد که اون لایه هل اونجا هم لایه هل الزامی نی، لایه هل یعنی کراهت، لایه هل لایه هل غیر الزامی. انما یجوز ان یزوجها بعد ان یقف علی توبتها، انما یجوز الزامن نی، قطعا میشود زن زانیه رو گره ولو توبه نکرد، قطعا میشود گره. انما یجوز یجوزه علی نحو رجحان، به قرینه وحدت سیاق به اشعار یا به قرینیت وحدت سیاق میگیم اون هل یهل و لا یهل در سرم قال نعم یهل و ازاه و اجتنبها، یعنی لا یهل و الا لن یجتنبها، لا یهل لا یهل الزامینی، لا یهل محمول بر کراهت است، آزادی مطلق ندارد، هل ندارد به طور اطلاق با کراهت میسازد، لایه هل هم میشود بر کراهت، بنابراین حکم میشه یه به حکم علا سبیل کراهت. و اما روایت توحف الاغول مضافن به ضعفی که در سند روایت توحف الاغول هست از حیث ارسال، مضافن به ضعف از حیث ارسالی که در این روایت هست، این روایت اونجایی رو میگد که نطفه غیر باشد اخص از مدعاست، اما اگر نطفه غیر مطمئن باش نیست عده لازم نی، مضافن الی ضعف سند اخص از مدعای خصمه، اونی که خصم میگه نمیگه. ببینید سؤل عن رجل نکح امرأتن علی زنا ایهل له ان یتزوجها فقال یدعها حتی یستبرعها من نطفتهی و نطفت غیره، چرا؟ اذ لا یؤمن منها ان تكون قد احدثت مع غیرهی حدثا کما احدثت معه. پس اونجایی که احتمال میده نطفه غیر باشد عده دارد، اما اونجایی که احتمال نطفه غیر رو نمیده عده ندارد. در حالتی که علامه در تحریر و دیگرانی که گفتن عده دارد، گفتن زانیه حائل عده دارد، چه احتمال زنای قبلی و نطفه قبلی باشد، چه احتمال زنای قبلی و نطفه قبلی نباشد. پس این روایت تو حق مضافن به ضعفش اخذ از مدعاشه. حاضر اجازه بفرمایید، حاضر من این که همون اشکالی که در اون روایت بود در اینم هست، بل اینکه باز در عده خودش هم خودش باز زنا کرده، اون مرد قبلی عده رو نگه داشته باشد، با اینکه عده خودشه میگه در عده خودش نمیتونه ازدواج کند. در طلاق میشود مرد ازدواج کند در عده خودش، چجور در زنا نمیشود ازدواج کند. این مال روایات خاصه. و اما روایات عامه، وجه اول روایات عامه، باب 54 از ابواب مهور، صفحه 65. سرنوشتی نداره بچه. جواب اول عرض کردم، ببینید چند بار تکرار کنم، اجازه بفرمایید. میگم بچه اگر میشود به شوهر ملحقش کرد الولد و لل سراش، اگر نمیشود الولد و لل زنا، همون شفت که بچه پرندش روشنه دیگه، خیلی طول نمیکشه. بش اگه میشه مال شوهره باشه، میگی مال شوهر. واقع رو ما کار نداریم، الولد و لل سراش. من بس خدمتتونم، اجازه فرمایید. و اما روایات عامه، روایات عامه، اما انما العده من الماء که در صحیح عبدالله ابن سنانه، این حصر اضافیه، اما انما العده من الماء در صحیح عبدالله ابن سنان حصر اضافیه، یعنی در مقابل این که خلوت و مساس عده ندارد. ببینید روایت را، سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة من؟ فقال إنما العدة من الماء. إن در مقابل خلوت و در مقابل مس، میخواد بگه مس تنها، خلوت تنها عدة ندارد. إن در مقابل مس، پس حصر در مقابل مس، حصر إضافي نه حصر حقيقي. و اما زیل همین صحیحه که دارد، فعضا فقال ازا ادخله وجب الغسل والمهر والعده، این زیل صحیحه، اینم مال زوجه. ازا ادخله زمیر برمیگرده به زوج، یعنی ازا ادخل زوج وجب الغسل والمهر والعده، زانی را اصلا شامل نمیشه. این مال صحیحه ابن سنان. روایت بعدی صحیحه حلبی، سه این باب. و اما صحیحه حلبی، سه این باب، کلینی قدس الله روحه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل دخل به امرأت قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده، یه مردی دخول کرده، حضرت فرمود اذا التقى الختانان، وقتی ختانها به هم ملاقات کرد واجب می شود مهر و عده، اذا التقى الختانان وجب المهر و العده. این مطلقه، زانی را هم شامل می شود، هم زانی را می گیرد هم زوج. لکن شبهه‌ای که در کلام هست اینه که فی رجل دخل به امرأتن، یعنی چی؟ فی رجل دخل به امرأتن یعنی خلوت کرد با زنه یا آمیزش کرد؟ نه آخو، توجه کنی، توجه از عرض من انو معلوم نشده. سوال اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دخل به امرأتن، اگر اونجور بود میگو فی رجل دخل امرأتن، یا فی رجل که آمیزش کرد جامع امرأتن. فی رجل دخل به امرأتن، این به امرأتن این احتمال وجود داره که خلوت کرده با یه زنی، توی اتاق تنهایی وارد شده به یه زنی، خلوت بازن، چون بعضی روایات داره خلوت بازن موجب عده است. اگر این احتمال را دادید، اون وقت از التقل خطانان شرطیت شرطیت حصر نسبیه، علیت علیت نسبیه. از التقل خطانان در مقام بیان اینه که التقاء خطانین موجب غسلت نه خلوت، باز میشه مثل شبیه حصر اضافی در مقابل خلوت میخواد بگه از التقل خطانان. این احتمال در ذهن بنده است که وی رجل دخل به امره، این احتمال وجود داشته باشه. هازا من اگر شما باتون رو یک کفش کردید و فرمودید نه این مجامعت رو میگرد، وی رجل دخل به امره چون مجامعت رو دارد میگرد. خب اگر مجامعت رو دارد میگرد اون وقت میگیم از التقل خطانان و قد وجب القص، احتمال انصراف درش قویه. از التقل خطانان فقط وجب المهر و العده، مال زن و شوهر رو میگه، اصلا به زنا و به قانون شکنی کاری ندارد، احتمال درش قویه. لا سیما که عده حقیست برای زوج، احترامیست به زوج، ولا حرمت لبقیه، بقیه و زنا حرمتی ندارد. مؤید اون احتمال بنده، مؤیدش این که اگر شما میفرمایید فی رجل دخل به امرأة یعنی آمیزش، اون از التقل خطانان یعنی چه؟ خب مرده سوال کرده، یا سوال این بوده آمیزش شده، خب ازت میفرمون فقط وجب القص و العد. اگر میگید فی رجل دخل به امرأة یعنی فی رجل جامع امرأة، دیگه دوباره ازت چرا تکرار کرد از التقل خطانان وجب المهر و العده؟ میفرمود بله ازا جامعه، یا بله برش مهر و عده هست. این به نظر میاد که دخل به امرأتن غیر از اونیه که در ذیل آمده، دخل به امرأتن یه امر است، کبرای کلی ذیل یه امر دیگریه. این حالا معید اون احتمال. به هر حال اگر احتمال رو پذیرفتید تا به آب نعمت، اگر نپذیرفتید احتمال انصراف هست، یا اطلاق ندارد، و یا اگر اطلاق داشته باشد چه دارد؟ احتمال انصراف. این مال این روایت، روایت حفص بختری. حفص ابن بختری اینجوریه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل. این روایت اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل، این دیگه مطلقه، این سوال هم نداره. لکن باز اینجا هم به قرینه روایات دیگه که راجع به خلوت آمده، که خلوت آیا موجب عده میشد یا موجب عده، دو دسته روایت داریم، یه دسته داره از خلوت به زوجه موجب عده، یه دسته داره خلوت به زوجه موجب عده نیست. به زمینه اون روایات و به قرینه اون روایات احتمال میده اضافی باشه، حس حس اضافی باشه. از التقى الختانان وجب المهر در مقابل خلوت زوج با زوجه، ولی این روایت خودش نداره چیزی. اما ما وقتی یه سری میبینیم این مسئله مطرح بوده بین شیعه که آیا خلوت موجب عده است یا خلوت موجب عده نی. یه سری روایات میگه خلوت موجب عده است، یه سری میگه موجب عده نی. شم الحدیث اقتضا میکنه که آدم بگه این از التقى الختانان در مقابل خلوت است، یا حداقل احتمال بگیم در مقابل خلوت باشد، احتمالم که آمد ظهوری در کار نیست. اگر بافشاری کردید و گفتید نه حتما ماله مطلقه به نسبه نیست، نه یک جمله مصدره است مبدوه است، از التقى الختانان وقت ولی میگیم انصراف دارد به ازدواج. و اما روایت داوود ابن سرحان هنجین باب انا ابی عبدالله علیه السلام قال ازا اول جهو فقد وجب الغسل والجلد والرجم و وجب المهر. دقت میکنید این روایت چه فایده خوبی رو دارد؟ من روایت دوباره میخونم: اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم و وجب المهر. این روایت زنا رو میگیرد بلا کلام، برای اینکه دارد وجب الجلد و رجم. این دیگه نه انصراف میتونی بگی، نمیتونی بگی حصر اضافیه. این نص است نسبت به زنا، نص است در شمول زنا، لکن اشکالی که دارد اینه که چی؟ عده را ندارد. باریکالله، حالا یادتون بود. این روایت که نسه عده را ندارد، بقیه روایات هم همین حکم را دارد. پس اون روایاتی که عده دارد، این روایات یا حصر، حصر اضاف مثل شد ازل تقل ختانان فقط وجب، یا نسبیست، و یا اگر نسبی نباشد و مطلق است میگه منصرف است به باب ازدواج. و خود این روایت داوود اگر دلیل نباشد که زنا عده ندارد، لااقل مؤید هست. این روایت داوود ابن سرحان اگر دلیل نباشد که زنا عده ندارد، ولی که نگفته عده، که گفت فقط وجب القصر و الجلد و الرجم و وجب المهر، عده رو نگفته. خب همین که در مقام بیان بوده عده را نگفته، معلوم میشه عده ندارد. اگر دلالت نکند از این جهت که در مقام بیان حدود و ضوابط بوده، لااقل از این که مؤید هست، فالمشهور هو المنصور، زنا مطلقا عده ندارد، چه زنای با حامل، چه زنای با حائل، چه زن شوهردار باشد، چه زن بی شوهر باشد، و برای زوج است و برای دیگری است، یا برای خود زانی است، ان یتزوجها بلا عده. فردا انشاءالله 5 و نیم 6 و نیم یعنی